ساعت 22 ده شب به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. سلام و وقت بخیر. من بابک غفوری آذر و همکاران را در رادیو فردا پذیرا باشید در این شب نخستین روز هفته از شهر ابری و نسبتاً سرد پراگ در جمهوری چک. لحظاتی است که مجله شبانگاهی رادیو فردا آغاز شده در این روز شنبه 14 آبان ماه 1390 برابر با 5 نوامبر سال 2011 میلادی. مجله امشب شبانگاهی رادیو فردا هم مثل هر شب پر است از خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای متنوع از ایران و سراسر جهان. اما پیش از آن که با آنچه در یک ساعت آینده در نیم ساعت آینده در این مجله شبانگاهی خواهید شنید آشنا شوید، سری می‌زنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
درود بر شما شنوندگان گرامی. ترکیه روز شنبه در واکنش به درگیری‌های فزاینده در سوریه خواستار آغاز دوره تازه‌ای از تحریم‌ها برای حکومت بشار اسد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور که به برلین سفر کرده گفت که این کشور نمی‌تواند نقش یک تماشاگر منفعل را بازی کند. با این حال آقای اردوغان توضیح نداد که خواستار چه نوع تحریم‌هایی است. ترکیه پیش از آغاز اعتراض‌ها علیه بشار اسد با سوریه روابط دوستانه‌ای داشت، اما کشتار مردم سوریه موجب شد تا روابط آنکارا دمشق تغییر کند. یک گروه اسلامگرای نیجریه مسئولیت حملات روز جمعه را در این کشور که 63 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از اعضای گروه بوکو هرام به این خبرگزاری گفته است که این گروه حملات انتحاری روز جمعه را در اعتراض به محاکمه اعضایش انجام داده است. به گفته این عضو گروه بوکو هرام، این حملات تا زمان توقف محاکمه ها ادامه خواهد داشت. گروه بوکو هرام یک گروه مسلح اسلامی است که برای اجرای قوانین شرع در نیجریه مبارزه می کند. ده ها هزار نفر روز شنبه در شهر روم پایتخت ایتالیا به خیابان ها آمدند و خواستار استعفای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این راه پیمایی به دعوت حزب دموکراتیک ایتالیا که حزبی چپگرا و از اصلی ترین حزب مخالف برلوسکونی است برگزار شد. مخالفان میگویند سیاست‌های اقتصادی سیلویو برلوسکونی در عمیق‌تر شدن بحران بدهی‌های خارجی ایتالیا مؤثر بوده و این کشور را به مرز ورشکستگی رسانده است. مسعود بارزانی، رئیس تشکیلات اقلیم کردستان عراق، روز شنبه گفت که با عملیات نظامی ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال عراق مخالف است. آقای بارزانی که از روز پنجشنبه به ترکیه سفر کرده است، در دیدارهایش با مقام‌های ترکیه تحت فشار بود تا با ارتش ترکیه برای برخورد با شبه نظامیان کرد همکاری کند. اما وی روز شنبه در مصاحبه با روزنامه حریت چاپ ترکیه گفت که با عملیات نظامی مخالف است و معتقد است که این مناقشه از طریق برخورد نظامی به نتیجه نمی‌رسد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌های در وین میگویند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که در چند روز آینده انتشار می‌یابد به ساختن مدل‌های کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای در ایران اشاره دارد. این خبرگزاری همچنین از قول دیپلمات‌ها می‌گوید که آژانس تصاویر ماهواره‌ای را نیز در اختیار دارد که به نظر می‌رسد کانتینر فولادی بزرگی را برای آزمایش مواد منفجره بسیار قوی مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای نشان می‌دهد. قرار است گزارش جدید آژانس این هفته در اختیار شورای 35 نفره حکام آن گذاشته شود. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از طرفین مناقشه در بحرین خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موضع تازه آمریکا در پی درگیری روز جمعه و کشته شدن پدر یکی از چهره‌های اصلی مخالفان بیان شده است. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همزمان خواستار شفافیت درباره مرگ علی حسن دهی، پدر معاون دبیرکل حزب شیعه الوفاق شد. حزب الوفاق میگوید وی در پی حمله پلیس ضد شورش به تجمع مخالفان در روز جمعه کشته شده است. ایرینا بوکووا، دبیر کل یونسکو، روز شنبه گفت که بعد از کاهش کمک‌های مالی آمریکا به این نهاد، وی به دنبال کمک خواستن از دیگر کشورهای جهان است. بعد از آنکه یونسکو فلسطین را به عنوان یک عضو کامل پذیرفت، آمریکا که اصلی ترین منبع مالی یونسکو است، اعلام کرد کمک‌هایش به این سازمان را کاهش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم بوکووا گفته است که نشانه‌های مثبتی از افزایش کمک‌های کشورهای دیگر تا امروز دیده شده است. تا امروز آمریکا 60 میلیون دلار از میزان کمک‌هایش به یونسکو کاسته است. بابک،
ممنون از رضا جمالی که ما را در جریان آخرین اخبار امروز دنیا و ایران قرار داد. حالا می‌ریم سراغ گزارش‌هایی که در این بخش خبری خواهیم شنید. دیپلمات‌ها میگویند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدیدش قصد دارد اطلاعات تا به حال فاش نشده ای را از فعالیت‌های اتمی ایران منتشر کند. این اطلاعات محرمانه چیست؟ گزارشی می‌شنویم در پاسخ به این پرسش و پای صحبت یک کارشناس می‌شنیم در تحلیل تبعات انتشار چنین گزارشی.
یک احوال جدید هست و یک اقدام جدید هست از طریق آژانس به در واقع سطح برخورد آژانس رو با برنامه اتمی ایران.
مهدی کروبی در گفتگوی تازه منتشر شده این نکات جدیدی درباره چگونگی انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری مطرح کرده است. گزارشی می‌شنویم از این صحبت‌های جدید مهدی کروبی.
تمام رهلت که کرد سرآغاز حوادث جدید شد.
گزارشی میشنویم از شرایط روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی در زندان که به گفته برخی وبسایت‌های خبری روز به روز سخت‌تر می‌شود. محدودیت‌های جدید برای قلیان کشیدن. این بار دیوان عدالت اداری ارائه قلیان را در قهوه‌خانه‌های تهران ممنوع کرده است. از دلایل این میزان حساسیت به این پدیده در ایران میشنویم. و بیشتر از اینها در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آستانه انتشار تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره طرح‌های پنهانی جمهوری اسلامی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای، جزئیات اندک ولی مهمی از این گزارش انتشار یافت. به گفته دیپلمات‌ها، گزارش آژانس بر یک طرح کامپیوتری برای ساختن کلاهک اتمی و یک کانتینر بزرگ مخصوص آزمایش انفجارهای خیلی شدید اشاره می‌کند. محافل سیاسی و مطبوعاتی پیش‌بینی می‌کنند که گزارش آژانس بسیار جنجال فریم خواهد بود. بیشتر بشنویم درباره این گزارش از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
در هفته‌ای که در پیش رو داریم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، طی گزارشی اطلاعات منتشر نشده ای را از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران انتشار خواهد داد که بر تلاش‌های مربوط به دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. به گزارش رویترز، دیپلمات‌ها می‌گویند که اطلاعات گردآوری شده آژانس در مورد فعالیت‌های تسلیحات اتمی دولت ایران هم از حیث ذات این برنامه و هم از نظر وسعت آن بسیار مهم است. به گفته این دیپلمات‌ها، گزارش آژانس تردید و بدگمانی‌های پیشین را بار دیگر تایید می‌کند و بر آنها تأکیدی مضاعف دارد. به گفته یک دیپلمات عالی رتبه غربی که نخواست نامش فاش شود و نسخه ای از گزارش آژانس را مشاهده و مطالعه کرده است، این نهاد ناظر بر فعالیت‌های اتمی کشورهای عضو سازمان ملل متحد شواهدی از طرح‌ها و مدل‌های کامپیوتری سلاح اتمی جمهوری اسلامی را ارائه خواهد داد. علاوه بر این گزارش آژانس، شواهد دیگری از جمله عکس‌های ماهواره‌ای از کانتینری فلزی را به همراه دارد که برای آزمایش انفجارهای شدید ساخته شده و می‌تواند برای آزمایش‌های اتمی هم مورد استفاده قرار گیرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز در گزارشی اندازه این کانتینر را به نقل از منابع سازمان ملل متحد به بزرگی یک اتوبوس ذکر کرده و بخشی از گزارش 12 صفحه‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های مشکوک جمهوری اسلامی است. روزنامه واشنگتن پست هم در شماره روز شنبه خود نوشته است که بر اساس این گزارش، از سال 2004 میلادی دانشمندان ایرانی همچنان می‌کوشند که دشواری‌های فنی مربوط به طرح و تولید کلاهک اتمی را از میان بردارند. تلاش‌های این دانشمندان از جمله آزمایش بسیار دقیق مواد منفجره متعارفی را شامل می‌شود که برای راه انداختن ماشه جهت انفجار و ایجاد واکنش‌های زنجیره‌ای اتمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از این فعالیت‌ها پس از سال 2003 میلادی و به عبارتی از سال 1382 خورشیدی که گفته می‌شد ایران پژوهش‌های مربوط به تسلیحات اتمی را کنار گذاشته ادامه داشته است. اسوسییتد پرس می‌افزاید که جدا از یافته‌های آژانس، نگرانی‌ها نسبت به اینکه ایران در آستانه ورود به دوره است که سلاح اتمی را در اختیار روحانیون حاکم قرار خواهد داد افزایش یافته و به گفته اولی هاینونن، بازرس ارشد آژانس که پارسال بازنشسته شد، جهان اکنون وارد دریایی پرتلاطم می شود.
اما در تحلیل این گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کیان معنوی از رادیو فردا با دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل و تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده و نخست از او درباره ویژگی‌های این گزارش جدید آژانس پرسیده در مقایسه با گزارش‌های پیشین این نهاد بین‌المللی.
جزئیاتی که راجع به تجهیزات مربوط به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای و وسائلی که برای این آزمایشات به کار میره به عنوان زمینه گزارش جدید آژانس مطرح شده، در گذشته در واقع هیچ وقت به این صورت وجود نداشته و من فکر میکنم علتش هم این بوده که کشورهایی که این اطلاعات رو در اختیار آژانس قرار میدهند هیچ وقت تا حالا قبول نکرده بودند که آژانس میتونه این اطلاعات رو در این سطح و به این گستردگی در اختیار همه کشورهای عضو و حتی در اختیار عموم قرار بده. این یک تحول جدید هست و یک اقدام جدید هست از طریق آژانس که در واقع سطح برخورد آژانس رو با برنامه اتمی ایران به یک سطح فنی و تکنیکی جدیدتر افزایش میده و به نظر من باعث خواهد شد که خیلی از کشورها نگاه دقیق‌تری بکنند به برنامه اتمی ایران.
مهمترین موارد نقض از سوی ایران در گزارش جدید در مقایسه با گزارش‌های پیشین چه مواردی هستند؟
این گزارش میگه که اولا ایران به موافقتنامه آدمانها یا سیفگاردهای سازمان برنامه انرژی اتمی عمل نکرده. دوم این هستش که دولت ایران علی‌رغم قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد و درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی هست به فعالیت خودش در زمینه غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده. موضوع سوم برنامه مربوط به راکتورهای آب سنگین هست در ایران مثل راکتور عراق. این برنامه‌ها در واقع دارای جنبه‌های مشکوک به نظامی بودن بیشتر هستند حتی از راکتورهای دیگه و به خاطر همینم اصلا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواستن که اصلا برنامه راکتورهای آب سنگین رو متوقف کنه و تغییر بده و حالا در این گزارش اومده که برنامه توسعه راکتورهای آب سنگین همچنان توسط ایران ادامه داره. موضوع چهارم این هستش که گزارش جدید آژانس حاکی از این است که دولت ایران راجع به مسئله ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای خودش با تحقیقات آژانس بین‌المللی هسته‌ای همکاری‌های لازمه رو نکرده. برای اینها اضافه بکنم که برنامه هسته‌ای ایران بر طبق این گزارش به نحوی عمل میکنه و به نحوی پیاده میشه که دارای صرفه اقتصادی و برنامه ریزی در جهت یک برنامه معمولی جهت تأمین انرژی برق برای مصارف غیر نظامی نیست و این خودش به معنی این استش که در این برنامه یک سری اهداف فراتر از مسائل اقتصادی مطرح است و اهداف نظامی و اهدافی برای ایجاد امکان تولید سلاح‌های هسته‌ای وجود داره.
آقای ریبا، این روزها در محافل گوناگون می‌شنویم که در مورد احتمال یک حمله نظامی سخن میگن. آیا میتونه رابطه‌ای با این گزارش جدید آژانس داشته باشه؟
الان یک سری تحولاتی در سطح بین‌المللی در رابطه کشورهای غربی به خصوص با ایران و همینطور در رابطه با اسرائیل و ایران مطرح است. البته خب مهمترینش همین مسئله اتهاماتی که مربوط به شرکت ایران در توطئه‌هایی برای ترور سفیر عربستان در آمریکا و متعاقب اون گزارش‌های دیگری راجع به این که دولت ایران در واقع به برنامه‌های خودش از نظر نقض حقوق بشر ادامه میده. ما شاهد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بودیم راجع به این موضوع و این موضوع همزمان شده با یک سری مانورهای نظامی در اسرائیل و کشورهای غربی که بعضی از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران در سطح بین‌المللی اینجور تفسیر کردن که اینها احتمالاً دارای برنامه‌ای هستند برای آمادگی برای حمله به ایران. بنابراین همزمان شدن گزارش فعلی آژانس با این خبرهای دیگه موضوع احتمال حمله به ایران رو در ابعاد گسترده‌تری مطرح کرده.
بهمن آقایی دیبا بود که درباره تبعات انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تلویزیون رسا نزدیک به اصلاح طلبان ایران جمعه شب بخش دوم از سخنان منتشر نشده مهدی کروبی از رهبران معترضان را پخش کرد. به نوشته سایت ندای سبز آزادی، در بخش نخست آقای کروبی جمهوری اسلامی را در سه مقطع پیش از تشکیل، از پیروزی تا رحلت آیت الله خمینی و از رحلت آیت الله خمینی تا کنون مورد بررسی قرار داد. گزارش بهروز کارونی از سخنان جدید مهدی کروبی را میشنویم با این توضیح که این گزارش با صدای آقای کروبی آغاز می شود.
تمام رهلت که کرد سرآغاز حوادث جدید شد.
این جمله سرآغاز بخش دوم سخنان مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران بود که جمعه شب از تلویزیون رسا نزدیک به اصلاح طلبان پخش شد. سخنان آقای کروبی پیش از حصر خانگی او در روزهای پایانی بهمن سال گذشته ضبط شده است، یعنی پس از آنکه معترضان در تهران و چند شهر دیگر ایران به دعوت مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران معترضان تظاهرات کردند. مهدی کروبی در این سخنان برای نخستین بار نکته‌های جالب توجهی را از چگونگی به رهبری رسیدن آیت الله علی خامنه‌ای پس از درگذشت آیت الله روح الله خمینی در 14 خرداد سال 68 مطرح کرده است. آقای کروبی در این سخنان به تشکیل هیئت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از درگذشت آیت الله خمینی اشاره کرد و افزود:
موارد خاصی هم تعیین شده بود. چند مورد بود که اینجا قانون اساسی اصلاح بودید، مثلا شورای عالی قضایی، مثلا قوه اجرایی، نخست وزیر و رئیس جمهور یکیشون بشه، یا مثلا رئیس جمهور یا نخست وزیر محور کار بشه، رئیس جمهور صحبه تشریفاتی تشریف باشده باشه این از کشورا. به شما که عرض کنم رهبری چون جا سراحت داشت قانون اساسی که دیگه مراجع تقلید، ولی برداشتش رو بوداره که یه متحد باشه، روزمون نیزاره مراجع تقلید باشه. یکم راجع به صداسی بایده
مهدی کروبی با اشاره به اینکه آیت الله خمینی موارد تغییر قانون اساسی را مشخص کرده بود گفت اگر موارد مشخص نشده بود می‌خواستند همه چیز از جمله شوراها را حذف کنند. این رهبر معترضان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و بحث‌های ابتدایی در مورد تعیین شورای رهبری برای جانشینی آیت الله خمینی گفت یک هفته به حرمت امام جلسه خبرگان تعطیل شد، اما هفته بعد که تشکیل جلسه داد همان جریان که در مجلس و شورای نگهبان متمرکز بود فضای جدیدی را آغاز کرد و از لزوم ولایت پذیری سخن گفت و خواستار مطلق شدن اختیارات ولایت فقیه شد.
من یادم به مرحوم آیت الله آذری بود و آمد گفت که آره بعد پاسدارا دارن به اون بگن آقای افشار موقع مسئول بسیج بود گوشوی نامه نوشته و من یاد برده و ولایت مطلقه که مبنای امامه تو قانون اساسی بذارید، چرا بعده که پاسدارا اینو بدونن و بفهمونن مصلحته اونا به ما بگن و باید بذاریم. خب اونجا خیلی محل بحث شد که خب لفظ مطلقه که بذاریم در قانون دیار بعد مثلا قیامتی که داره اختیاراتی که اونجا میاد آیا باشه آیا نباشه بحث شد مفصل.
مهدی کروبی در همین خصوص گفته است که نظر آیت الله خامنه ای نسبت به افزوده شدن کلمه مطلقه به ولایت فقیه مثبت بوده است.
خدا خامنه ایم اونجا قایم می آمد تو جلسات می نشست، تو جلساتی مطلقه نشستم و گفتم حالا که بحثش شده، اگه بحثش نشده بود اشکالی نداشت، ولی الان بحثش نشده دیگه خوب نیست گذاشته نشد، لذا یکی لفظ مطلقه بعد از امام بود.
مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنان خود که از تلویزیون رسا پخش شد در مورد شرط مرجعیت برای رهبری جمهوری اسلامی که حذف شد گفت در نشست مجلس خبرگان آیت الله یزدی این بحث را شروع کرد که شرط مرجعیت حذف شود. این افراد می گفتند اجتهاد برای ولی فقیه کافی است. به گفته تلویزیون رسا قرار است بخش دیگری از سخنان مهدی کروبی در آینده نزدیک پخش شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی که پس از انتخابات سال 88 بازداشت شدند همچنان در زندان هستند. روزگار آنان در زندان چگونه می‌گذرد؟ برخی سایت‌های خبری می‌گویند شرایط آنان در زندان هر روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود و از حقوق اولیه یک زندانی برخوردار نیستند. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارش می‌دهد.
بهمن احمدی عمویی و عبدالله مؤمنی یکی روزنامه‌نگار است و دیگری فعال دانشجویی. هر دوی آنان در یک نکته با هم اشتراک دارند. زندانی در بند 350 زندان اوین با محرومیت 20 ماهه از ملاقات حضوری و مرخصی. سایت کلمه با اشاره به بازداشت بهمن احمدی عمویی و عبدالله مؤمنی در روز 30 خرداد ماه سال 80 نوشته است این دو زندانی از جزئی ترین حقوق یک زندانی نیز محروم هستند. خانواده این دو زندانی سیاسی نیز مانند بسیاری دیگر از خانواده‌های زندانیان بارها از دادستان تهران برای آنها درخواست مرخصی کردند، اما تاکنون با این درخواست آنان مخالفت شده است. این در حالی است که سایت کلمه گزارش می‌دهد بهمن احمدی عمویی 500 میلیون تومان و عبدالله مؤمنی 700 میلیون تومان وثیقه نزد دادگاه انقلاب دارند. چرا سختگیری مقامات قضایی و امنیتی نسبت به تعدادی از روزنامه‌نگاران همانند بهمن احمدی عمویی، عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، کیوان صمیمی و محمد داوری و همچنین تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران زندانی بیشتر است؟ مرتضی کاظمیان، عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در پاریس.
سختگیری نسبت به برخی از متهمین سیاسی و زندانیان در طول ماه‌های اخیر واجب یک ارزیابی قضایی نیست. متاسفانه برمیگرده به دلایلی که پشت اون بازجوها خوابیدن و مقامات و نهادهای امنیتی و اینکه هر زندانی هر مورد در این مورد مشخص چه مشکلی داشته. به عنوان نمونه برخی از زندانیان وقتی آزاد بشن میدونن که پیگیر فعالیت‌های مطبوعاتی سیاسی خودشون خواهند بود، اما به طور مشخص من تأکید می‌کنم که یک برخورد غیرقانونی هست که خط گرفته از طرف بازجوها هست و انتقامگیری اون نظام بازجوسالاری که متاسفانه مسلط است در دستگاه قضایی در حال حاضر.
به جز روزنامه‌نگاران، در عرصه فعالان دانشجویی از جمله علی ملیحی، مجید توکلی، مجید دوری، ضیا نبوی، مهدیه گررو، بهاره هدایت، حسن اسدی زیدآبادی و علی جماری نیز در کنار عبدالله مؤمنی شرایط سخت و مشابهی همانند روزنامه‌نگاران دارند. محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم در پاریس.
به دلیل نوع مواضعی که فعالین سرشناس جنبش دانشجویی در طی 15 سال اخیر گرفتن که خب مواضع انتقادیشون نسبت به ساختار حاکمیت بسیار صریح‌تر و بی‌پرواتر و ساختار شکنانه‌تر بوده و به تبع هزینه این فعالیت‌های آزادی‌خواهانه خودشون رو دارن پرداخت می‌کنن. از سوی دیگه فعالین سرشناس جنبش دانشجویی که الان در زندان هستن، نظیر عبدالله مؤمنی، بهاره هدایت، مجید توکلی، نهادهای امنیتی تلاش دارند تا سرنوشت اینها رو به عنوان آینه تمام نمایی در مقابل فعالین فعلی جنبش دانشجویی قرار بدن و با این کار هزینه کار سیاسی در داخل دانشگاه ها رو افزایش بدن و هر دانشجویی که در شرایط فعلی بخواد دست فعالیت های انتقادانه بزنه، سرنوشت و عاقبتی که برای این فعالین دانشجویی در زندان رقم خورده در مقابلش قرار بگیره. و این پروژه‌ای هستش که متأسفانه وزارت اطلاعات داره اجرا میکنه و اینها رو قربانی این دسیسه خودش کرده.
هر یک از این زندانیان روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی به سالها زندان محکوم شدند. بسیاری از آنان نقاط مشترک فراوانی دارند. امکان ملاقات حضوری با خانواده‌های خود را ندارند. ملاقات آنان به صورت کابینی صورت می‌گیرد. مرخصی و آزادی موقت و کوتاه آنان دیگر به یک رویا برای خانواده آنان در پشت دیوارهای بلند زندان اوین و رجایی شهر تبدیل شده است. و همچنین تماس‌های تلفنی آنان با خانواده‌هایشان یا کاملاً قطع شده و یا بسیار محدود است. اما یک نقطه مشترک، اما مهمتر این روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی، آنطور که سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان می‌گویند، پافشاری آنان بر اعتقادات و مواضع خود است که تاکنون حاضر نشدند ذره‌ای از آن کوتاه بیایند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بار دیگر در ایران موضوع قلیان به صدر خبرها آمده است. این بار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که ارائه هر نوع قلیان با هر نوع تنباکو از این پس در قهوه خانه های تهران ممنوع است. چرا هر از گاهی نهادهای دولتی و حکومتی در ایران ارائه قلیان را ممنوع می کنند؟ دلیل این حساسیت نسبت به قلیان چیست؟ فهیمه خضر حیدری در گزارش خود به دنبال پاسخ همین پرسش هاست.
زغال گداخته، تنباکو و آبی که در ته قلیانی شیشه‌ای قلقل می‌کند. این ترکیب خاورمیانه و آسیایی این روزها آنچنان محبوب شده که راه خود را از دربار پادشاهان قاجار تا قهوه‌خانه ها و کافه های لندن و پاریس باز کرده. با این حال قلیان به عنوان یکی از ابزار مصرف انواع دخانیات هر از چند گاهی در ایران مسئله ساز می شود. از ممنوعیت سرو آن برای زنان و دختران و یا ممنوعیت استفاده از تنباکوهای عطری و دارای اسانس تا آخرین مورد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ایران ارائه قلیان با هر نوع تنباکو در قهوه خانه های ایران را ممنوع اعلام کرده است. پیش از این در سال 1386 نیز مناقشات گسترده‌ای بر سر بودن یا نبودن قلیان در قهوه‌خانه‌های ایران سر گرفته بود. آن زمان وزارت کشور اعلام کرد استفاده از قلیان در قهوه‌خانه‌ها مجاز است، مشروط بر اینکه از تنباکوهای اسانس‌دار استفاده نشود. حالا اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌گوید مسئله تنباکو نیست، مسئله قلیان است. چرا حکم به ممنوعیت قلیان داده می شود؟ آیا پای نگرانی های بهداشتی در میان است؟ دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت ایران پیش از این تاکید کرده بود که قلیان حاوی مقادیر بیشماری از مواد سمی است که عوامل اصلی بروز سرطان ریه و بیماری های قلبی و عروقی هستند. با این حال بسیاری از قهوه خانه های شهر تهران از فرحزاد گرفته تا دربند و حتی چایخانه های سنتی سطح شهر در سالهای گذشته با اقبال روبه رشد دختران و پسران جوان روبرو بودند. جوانانی که میگویند تفریح دیگری ندارند.
این خب مشکل سازه واسه سلامتی اینا، ولی یه تفریح دیگه واقعا، یعنی جوانا چون تفریح دیگه ندارن به این رو آوردن.
خب اگه واقعا نذارم بکشن خب میرن تو خونه ها میکشن، یه پای ضرر و منفعتشون با خودشون رو گیره. یکی دوست داره سرطان بگیره خب دوست داره، یکی دوست داره سیگار بکشه سرطان بگیره خب دوست داره.
مهداد درویشپور جامعه شناس در تحلیل این موضوع باز میگردد به سنت ایرانی قلیان کشی.
سنت قلیان کشی شاید یک سنت ملی ایرانی نیرومند هستش و این حکومت سخت نگران و مراقبه که هیچ یک از حرکت‌ها و رفتارهای اجتماعی و فردی مردم که شاید همخوانی نداشته باشه با آن برداشتی که اینها خودشون دارن از شعائر دینی، سعی بکنن یکی پس از دیگری اگر میتونن حذف کنن و یا در حال سعی کنن به حاشیه برانن و با آن مقابل کنن.
این جامعه شناس همچنین معتقد است حساسیت نسبت به مسئله قلیان کشی جوانان و ممنوع کردن آن از سوی میتواند ریشه در نگرانی های جمهوری اسلامی ایران از تجمع جوانان هم داشته باشد.
قلیان کشی در قهوه خانه ها یک محل تجمع گسترده جوانان میتونه بشه، از اونجایی که حکومت سخت نگران تجمع هایی هست که به خصوص جوانان رو امکان پذیر میکنه که دور همدیگر جمع بشن. نگرانیش از تجمع جوانان باعث شده که بعد از ممنوع کردن آتش بازی، جشن آب بازی و با مخالفت های گسترده ای که مثلا با مراسمی نظیر جشن هایی که جوانان جمع میشن انجام میدن، امروز این رویکرد رو انجام بدن و سعی کنن با ممنوع کردن در واقع کشیدن قلیان در قهوه خانه ها اون بهانه تجمع جوانان در اونجا رو از بین ببرن و به این ترتیب هرچی بیشتر افراد رو اتمیزه کنند.
نزدیک به 600 قهوه خانه سنتی دارای مجوز در شهر تهران وجود دارد که بخش اصلی درآمد آنها از سرو قلیان تأمین می شود. بیکاری این گروه از قهوه خانه داران چیزی است که نگرانی عباس علایی رئیس اتحادیه قهوه خانه های سنتی استان تهران را به دنبال داشته است. آقای علایی در گفتگو با پایگاه خبری قانون گفته است با حذف قلیان از سبد خدمات قابل ارائه به مشتریان بسیاری از شاغلان قهوه خانه ها بیکار می شوند. رئیس اتحادیه قهوه خانه های سنتی استان تهران همچنین پرسیده است چرا وزارت بهداشت نگران تأثیر واردات و مصرف سیگار و یا هوای آلوده تهران بر سلامت شهروندان نیست؟
با شنیدن این گزارش فهیمه خضر حیدری درباره ممنوعیت دوباره عرضه قلیان، این بار از سوی دیوان عدالت اداری، اندک اندک به لحظات پایانی این مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ساعت هم اکنون در تهران 22:29 دقیقه و 40 ثانیه است. من بابک غفوری آذر همراه سایر همکارانم در تحریریه و بخش فنی رادیو فردا با آرزوی لحظات آرام و خوش از شما شنوندگان خداحافظی میکنیم. بخش موسیقی رادیو فردا مثل همیشه پس از این مجله همراه شما خواهد بود.